ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در نشست خبری: رشد اقتصادی کشور سال آینده هم ادامه می‌یابد. هدف دشمن از فشار حداکثری کشاندن ایران به پای میز مذاکره است.
رئیس قوه قضاییه در کرمان: پیگیری‌های حقوقی ترور شهید سلیمانی با همکاری گروهی از قضات و وزارت امور خارجه ادامه دارد.
مردم کشورمان در واکنش به دخالت آشکار مقامات آمریکا با حضور چشمگیر در انتخابات پاسخ دشمنی‌های آمریکا را خواهیم داد.
و دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور سوریه در دمشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور از ادامه رشد اقتصادی و کنترل تورم در سال آینده خبر داد و گفت: پیام من به مردم سال آینده خوب و تشکر از ملت شریف ایران به خاطر تحمل روزهای سخت زندگی در برابر فشارهای دشمن است. آقای روحانی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: هدف دشمن از فشار حداکثری کشاندن ایران به پای میز مذاکره و تحمیل شرایط خود است، اما این غیر ممکن است، چون ما با تلاش مسئولان و صبر و همراهی مردم از این شرایط عبور کردیم. رئیس جمهور همچنین حضور حداکثری مردم در انتخابات را خواستار شد. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در یک نشست خبری که بیش از 200 خبرنگار داخلی و خارجی حضور داشتند به سوالات داخلی و خارجی خبرنگاران پاسخ داد. آقای روحانی در ابتدای این نشست خبری تاکید کرد ایران فشار حداکثری آمریکا را پشت سر گذاشته و آمریکایی‌ها امروز متوجه شدند که انتخاب مسیر و استراتژی آنها در قبال ایران غلط بوده است.
شاخص‌های ما از لحاظ اجتماعی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی به ما نشون میده که موضوع فشار حداکثری آمریکا رو پشت سر گذاشتیم و بی تردید آمریکایی‌ها امروز به این نتیجه رسیدن که مسیر و استراتژی که انتخاب کرده بودند با محاسبه غلط بوده و نسبت به ملت بزرگ ایران تأثیرگذار نخواهد بود.
آقای روحانی در ادامه این گفتگوی دو ساعته به سیاست‌های داخلی و خارجی از جمله وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و رشد اقتصادی و کنترل تورم در سال آینده را به مردم نوید داد. رئیس جمهور گفت: به رغم تحریم‌ها و فشارها، نخستین بار است که در تاریخ ایران اقتصاد بدون نفت در سال‌های 97 و 98 تجربه می‌شود. وی سال آینده را سال خوبی برشمرد و افزود:
ما در سال 97 و به ویژه در سال 98 اقتصاد بدون نفت رو تجربه کردیم و دیدیم که کشور بدون نفت قابل اداره است. البته ممکنه پیشرفت‌های ما یه مقدار کند شده باشه، اما علی‌رغم این آمار و ارقام به خوبی با ما صحبت می‌کنه. پیام من در سخن کوتاه آغاز مصاحبه تشکر از مردم بزرگ ایران و اعلام به مردم که سال آینده نیز با همین توانمندی و قدرتمندی ما مسیر رو ادامه خواهیم داد و بالاخره روزی ما دشمن رو مجبور خواهیم کرد که پای میز مذاکره بیاید مثل گذشته.
رئیس جمهور همچنین در واکنش به شایعات مطرح شده درباره استعفای دولت دوازدهم به دلیل خستگی از ادامه کار گفت: بحث شایعه استعفا را قویا تکذیب میکنم و هیچ وقت در ذهن من مسئله استعفا مطرح نبوده است.
ببینید، استعفا که به نظر من خیلی معنا نداره. ما از آغاز انتخابات آمدیم به مردم وعده ای دادیم و قولی به مردم دادیم. ما پای وعده و قولمون تا پایان، تا ساعت آخر انشاءالله خواهیم موند.
آقای روحانی همچنین در واکنش به سوال خبرنگاری که پرسیده بود شما چندی پیش از انتصابات به جای انتخابات گفتید، منظورتان چه بوده است؟ افسود:
همه ی حرف من از روز اول که ممکنه بعضیا برداشتشون دقیق نباشه این بود: نگذاریم یک وقتی انتخابات تبدیل به انتصابات بشه. نه اینکه الان انتصابات و انتخابات نیست. اگه انتخابات نیست پس چرا من خودم این همه اصرار میکنم که بیایید شرکت بکنید، بیایید حضور پیدا؟ اگه انتخابات واقعی نیست چرا این همه من خواهش میکنم از نظارت، از شورای محترم نگهبان که آقای خرد سختگیری کم کنید که بیشتر بیان تا رقابت بهتر بشه؟ خب اگه انتصاباته که دیگه این اصرار و التماس و اینا نمیخواد که.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع طرح صلح هرمز اشاره کرد و گفت: برای همه جهانیان روشن است که صلح و ثبات بدون مشارکت و حضور کشور بزرگ و قدرتمندی همچون ایران امکان پذیر نیست. وی همچنین از آمادگی ایران برای گفتگو با عربستان در خصوص موضوعات منطقه خبر داد و گفت: اگر عربستان دست از تجاوز به یمن بردارد، شرایط برای گفتگو آماده تر می شود.
ما معتقدیم مسئله یمن با خود مردم یمن باید واگذار بشه، خود مردم یمن باید حل و فصل بکنن و کشورهایی که به یمن تجاوز کردن هم باید دست از تجاوز بردارن و هم باید غرامت و خسارت رو به مردم یمن پرداخت.
موضوع برجام و تهدید کشورهای اروپایی در خصوص سازوکار حل اختلاف سوال دیگر خبرنگاران بود که آقای روحانی گفت: من به اروپایی‌ها اعلام کردم که در صورت استفاده آنها از ماده 36 برجام چه سرنوشتی برای آنها رقم خواهد خورد. رئیس جمهور خطاب به اروپایی‌ها گفت:
آقای بورل که آمد تهران، من به طور مفصل براش توضیح دادم که چرا از لحاظ حقوقی شما نمیتونید از ماده 36 استفاده بکنید. من بهش گفتم که خود ماده 36 به روشنی میگه که 5 به اضافه 1 این اقدامات رو باید انجام بدن. پس شما اول باید برید آمریکا رو برگردونید به برجام، بیاد داخل برجام تا 5 به اضافه 1 درست شه، اون وقت بعد بریم ببینیم با چی کار بکنیم. ضمن اینکه استفاده از ماده 36 به نفع کسی نیست، یعنی نه به نفع اروپاست، نه به نفع ماست، نه به نفع هیچ کس، و اونا میدونن پایان قصه چه خواهد شد، به خوبی میدونم.
آقای روحانی در پایان در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکایی درباره نمایشی بودن انتخابات در کشورمان، دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران را واقعی تر از دیگر کشورهای جهان، حتی کشورهای غربی و آمریکا دانست. وی در پاسخ به سوال خبرنگار آمریکایی در خصوص انتخابات پیش روی این کشور و نگاه ایران به تغییر در آمریکا گفت: مهم این است که حاکمان آمریکا از یک جانب گرایی دست بردارند و برای حکومت کشورهای دنیا ارزش قائل شوند.
رئیس قوه قضاییه در مراسم 40مین روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در کرمان گفت: پیگیری‌های حقوقی ترور شهید سلیمانی با همکاری گروهی از قضات و وزارت امور خارجه ادامه دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد.
40 روز از بدرقه تاریخی سردار سلیمانی در کرمان می‌گذرد، اما گویا همشهریانش هنوز فراغش را باور نکردند و این داغ همچنان تازه است.
ما از بچگی هم حاجی بودیم دیگه.
قلبمون از جا کنده بشد. خواهر باور نبود.
الگوی ما بود. پاسدار وطن بود. اگر قاسم نبود امروز ما نبودیم.
ظاهر که حاج قاسم انتخاب کرد راه همه ملت ایرانه.
40مین روز شهادت این سردار سرفراز سپاه اسلام است.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مردمداری، عشق به مظلومین، اخلاص و ولایتمداری را از ویژگی‌های شاخص سردار سلیمانی دانست و گفت:
سخن او از اول وصیت‌نامه تا به آخر ولایت‌نامه است. و ملت بزرگ ایران و جهان اسلام بدانید عزتتون در تبعیت از ولی فقیه است.
آقای رئیسی عقلانیت، بصیرت و دشمن شناسی را از دیگر شاخصهای مهم مکتب حاج قاسم سلیمانی خواند.
خوب دشمن رو می شناخت، امریکا رو می شناخت، اسرائیل رو می شناخت، می دانست زبان اونها زبان زوره و تنها را در مقابل اونها قدرت نشان دادن و اقتداره.
رئیس قوه قضاییه گفت کرمان باید به خاطر داشتن فرزندی چون سردار سلیمانی به خود ببالد.
کرمانی به خود ببال، افتخار آفریدی، سرباز و سرداری تحویل اسلام دادی که افتخار نه کرمانی ها نه ایرانی ها، جهان اسلام شد و راستی حرکتش موجب نجات بشریت نیز شد.
خوشا کرمان و چشمان تر او، یار نیک و همزاد همینه، به خاکش حاج قاسم آمینه.
نوای گرم آهنگران در مراسم چهلم سردار دلها را کربلایی کرده بود. چهل روز که سهل است، چهل سال هم که بگذرد، مردم سربازان فداکار و خدمتگزاران متواضع خیش را فراموش نخواهند کرد. حسین ذوالعلا، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران، با دخالت آشکار در امور داخلی کشورمان انتخابات روز جمعه را ناعادلانه و غیر آزاد خواند و مدعی شد نتیجه انتخابات از قبل مشخص شده است. وی گفت حکومت ایران مانع حضور مردم در انتخابات می شود. آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ گفت مردم ایران نیازی به املای دموکراسی آمریکایی ندارند. سخنگوی شورای نگهبان افسود ترامپ هنوز از افتضاح استمداد از خارجی ها برای پیروزی بر رقبای خود رها نشده است. وی تاکید کرد بالاترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا حدود 50% و مربوط به 106 سال پیش بوده است. در واکنش به دخالت مقامات آمریکایی، مردم با بصیرت ایران میگویند با حضور چشمگیر در انتخابات پاسخ دشمنی‌های آمریکا را خواهند داد.
دشمنان ما اینو بفهمند، بدونن که ما واسه مملکتمون خیلی ارزش قائلیم.
تو این بره زمان که دشمنان واقعا دندان تیز کردن برای مرحله نظام کار بکنن، دیگه قطعا شرکت میکنیم، همه ما خانواده همه ان شاء الله شرکت میکنیم.
با شرکت تو انتخابات همبستگی خودمون رو نشون میدیم، این که پشت رهبرمون هستیم.
دشمن با تحریم هایی که کرده میخواد جلوی این پیشرفت رو بگیره و مطمئن باشن که مردم ما اینقدر انقلابشون رو دوست دارن، اینقدر به میهنشون علاقه دارن که هر چقدر اونا به مردم فشار بیارن و هر چقدر اونا رو بخوان تحت فشار بذارن، حتما ملت پایداری خواهد کرد.
خودمون رو سهیم بدیم تا دیگه کشورمون پیشرفت کشورمون
ره میدیم، انتخابم میکنیم به خاطر خاک ایران خونمون.
همچنین در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، 10,000 استاد و مدرس دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به مردم ویژگی‌های مجلس 11 را در نخستین انتخابات 40 سالی دوم انقلاب احصا و معرفی کردند. استادان دانشگاه‌های کشور در این نامه با تبیین این حقیقت که کشور از مسیر انتخاب مردم پیشرفت می‌کند، خواستار حضور گسترده و با بصیرت مردم در پای صندوق‌های رأی شدند. آقای علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، هم انتخابات دوم اسفند را نقطه‌ای مهم در کشور دانست و گفت حضور حداکثری مردم موجب مأیوس شدن دشمنان خواهد شد.
انتخابات جمعه دوم اسفند یک نقطه بسیار مهمی در تاریخ آینده کشور ما خواهد بود و نقطه حساسی است. سازمان صدا و سیما هم با تمام توان معطوف شدن به این که برنامه‌هایی را تولید کنن برای معرفی اهمیت مجلس شورای اسلامی و ترغیب کنن مردم رو، و امیدواریم که انشالله مجموعه فعالیت‌ها موجب بشه تا مردم بسیار پرشکوه و با حضور حد اکثری وارد بشن. و اگر ما یک مجلسی رو با حضور حد اکثری داشته باشیم، بدانید که این در جهت مأیوس سازی دشمنان برای ضربه زدن به ملت ایران تأثیر داره.
رئیس مجلس شورای اسلامی که در سفری یک روزه به دمشق رفته است با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. آقایان لاریجانی و بشار اسد در این دیدار دو ساعت و نیمه درباره آخرین تحولات منطقه و پیروزی‌های رزمندگان مقاومت در جبهه شمال غرب سوریه رایزنی کردند. رئیس مجلس افزون بر دیدار با رئیس جمهور سوریه با حموده سباق، رئیس مجلس این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان برنامه کاری سفرش به سوریه را با دیدار رئیس جمهور این کشور آغاز کرد. بشار اسد در این دیدار از ادامه حمایت برخی کشورها از گروه‌های تروریستی مسلح در سوریه انتقاد کرد. دکتر لاریجانی همچنین با حمود صباغ رئیس مجلس سوریه دیدار و در نشست خبری مشترکی تصریح کرد:
سیاست جمهوری اسلامی این است که کشورهای منطقه روابط دوستانه با یکدیگر داشته باشند و اگر اختلافی بین اونا هست از طریق گفتگو حل کنند.
همکاری‌های اقتصادی تهران و دمشق از دیگر موضوعاتی بود که رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آن با مقامات سوری به رایزنی نشست.
و امروز هم ما فکر می‌کنیم برای بازسازی سوریه همکاری‌های اقتصادی تجار ایرانی و سوری خیلی مهم است و ما تسهیلات لازم رو دو دولت برای این هم باید فراهم کنیم.
مقامات سوری تأکید میکنن همچنان که در دوران جنگ جمهوری اسلامی ایران همپیمان و حامی کشورشان بوده، در زمان صلح و سازندگی هم جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک اقتصادی سوریه خواهد بود. در پی پیروزی های رزمندگان مقاومت در جبهه های نبرد علیه تروریست ها، سفر دکتر لاریجانی به دمشق بیانگر اراده و تصمیم مقامات ارشد دو کشور برای ترسیم تصویر آینده روابط تجاری و اقتصادی میان تهران و دمشق است. مرحله‌ای که شاهد سازندگی جمهوری عربی سوریه پس از 9 سال جنگ و درگیری با تروریست‌های مورد حمایت خارجیان است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با بسیاری از همتایانم از مناطق مختلف جهان و بسیاری از مسئولان اندیشکده‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و نمایندگان رسانه‌ها دیدار کردم. آقای ظریف در دیدار وزیر امور خارجه عراق علاوه بر تبادل نظر درباره مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم، درباره شهادت شهدای گرانقدر سردار سپهبد شهید سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهان آنها، پاسخ ایران به اقدام تروریستی آمریکا و همکاری دو کشور در تحقیقات مربوط به این پرونده گفتگو کرد. در اجلاس امنیتی مونیخ آلمان مقاماتی از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند.
دیپلمات ها به خانه بازگشتند. در پایان 56مین اجلاس امنیتی مونیخ با همان شعارهای یک جانبه گرایانه آمریکا و نگرانی اروپایی ها از اینکه قدرتشان تضعیف شده، این سوال را که آیا اجلاس امنیتی مونیخ به مصداق نامش میتواند جهان را امن کند، از دن اسمیت رئیس بنیاد بین المللی پژوهش های صلح پرسیدیم.
به نظرم این برای چنین اجلاسی جزء آرزوهای بلند است، دقیقاً مثل جا دادن فیل در یک اتاق.
انتقاد از دیپلماسی غرب در سخنان جوزف بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بود، زمانی که از رویکرد غرب نسبت به برجام گفت:
به ایران گفته شد که باید به برجام پایبند باشی و ایران 14 ماه پایبند ماند. ما نتوانستیم وعده خودمان را عملی کنیم.
در حاشیه اجلاس مونیخ وزیر امور خارجه ایران هم انتقاد از غرب را در دیدار با وزرای خارجه ایتالیا و لهستان مطرح کرد.
السلام علیکم.
ظریف همچنین با وزرای خارجه عراق، کویت و نخست وزیر اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد. اجلاس امنیتی مونیخ هر نتیجه‌ای که داشته باشد، به اعتقاد کارشناسان دست کم درباره هدف اصلیش یعنی امن کردن جهان دستاوردی در بر نداشت. امیر شجاعی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مونیخ.
مراسم گرامی داشت فرماندهان مقاومت و 40 شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در لبنان برگزار شد. دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم با اشاره به وصیت‌نامه شهید سلیمانی گفت باید جبهه مقاومت فراگیر برای مقابله با استبداد آمریکا تشکیل شود.
مراسم بزرگداشت فرماندهان مقاومت اسلامی و اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان شهیدشان همزمان در زاهیه جنوبی بیروت و سه شهر دیگر لبنان برگزار شد.
شهید قاسم سلیمانی هو شهید کل الادیان.
شهید قاسم سلیمانی شهید همه ادیان، همه طوایف و همه کشورهای منطقه است. من مسیحی هستم و میگویم او شهید و قهرمان جهانی مبارزه بود.
شهید قاسم سلیمانی هو قائدنا بین الحنون
الطيب. شهید قاسم سلیمانی فرمانده و پدر مهربان ما بود. ما سرباز او بودیم و از این به بعد خونخواه او هستیم.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی زنده و تلویزیونی خود در این مراسم ضمن تبریک 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اشاره به وصیت‌نامه سید الشهدای مقاومت گفت:
عندما نقرا وصیت الحاج قاسم سلیمانی،
وقتی وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی را می‌خوانیم در می‌یابیم که او زندگی خود را وقف خداوند کرده و دغدغش اسلام، کشور، ملتش و امت‌های مسلمان بود.
سید حسن نصرالله پشتیبانی مردمی از گروه‌های مقاومت را باعث خشم مضاعف آمریکا اعلام کرد و افزود:
نحن بحاجه الى عدم الخوف.
ما نباید از آمریکا بترسیم و نیاز داریم تا جبهه مقاومت فراگیر و بزرگ برای مقابله با استبداد آمریکا تشکیل شود. بیاییم کالاهای آمریکایی را در کشورهای اسلامی تحریم کنیم. چرا زمانی که کالاهای جایگزین وجود دارد باید کالاهای آمریکایی خریداری شود؟
سید مقاومت نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تمام میدانها در کنار مواجهه مستقیم ضروری دانست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع سید الشهدا، زاویه جنوبی بیروت.
بیش از 30,000 نفر از پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی برای مبارزه با ویروس کرونا به استان هوبی چین اعزام شدند. حدود 20,000 نفر از متخصصان هم در بیمارستان‌های ووهان در حال خدمت رسانی به بیماران هستند.
بیش از 30,000 نفر از پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستانی برای مبارزه با کرونا به استان هوبی در مرکز چین و کانون شیوع این ویروس اعزام شدند. سه آزمایشگاه سیار نیز به مرکز شیوع بیماری فرستاده شده است و بیش از 20,000 نفر از پزشکان و پرستاران اعزامی در بیمارستان‌های شهر ووهان، نخستین منطقه شیوع کرونا، مشغول کار هستند.
نیمی از مبتلایان با ترکیبی از داروهای سنتی چین و داروهای شیمیایی مداوا شدند.
کمیسیون ملی بهداشت و سلامت چین اعلام کرد تا روز یک شنبه 57,373 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و 8,228 نفر نیز مشکوک به این بیماری گزارش شده است. در مجموع 9,545 نفر از افراد مبتلا شده بهبود یافتند و 1,666 نفر هم جان خود را از دست دادند.
سازمان بهداشت جهانی گروه کاملی از نیروهایش را برای همکاری با پزشکان و کارشناسان چینی برای مهار کرونا و ریشکن کردن این بیماری به چین اعزام کرده است. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
چند خبر کوتاه. در جلسه هیئت وزیران که به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، دستگاه‌های مسئول گزارشی از اقدامات و نحوه مدیریت امدادرسانی در بارش بی سابقه برف در استان گیلان ارائه کردند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر برق همه 250,000 مشترک استان گیلان که به علت بارش بی سابقه برف قطع شده بود، وصل و آب مصرفی همه مشترکان نیز تامین شده است.
سخنگوی صنعت برق از برطرف شدن کامل مشکل قطعی برق در برخی شهرهای کشور به ویژه شهرهای شمالی خبر داد. آقای رجبی علت قطعی برق در برخی شهرهای کشور را برودت هوا و وارد شدن موج سرما از غرب کشور بیان کرد.
معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرد نامه‌ای که اخیراً از طرف معاون بهداشت این وزارتخانه به رئیس جمهور درباره ویروس کرونا در فضای مجازی منتشر شده جعلی است و هیچ مورد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا در ایران نداریم.
در دیدار هیئت حقوقی و قضایی عراق با معاون حقوق بشر و امور بین الملل قوه قضاییه بر تشکیل کمیته پیگیری ترور شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس توافق شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و دبیر شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفتگو کردند.
23 نفر از جمله یک سرکرده طالبان در تازه ترین درگیری های افغانستان کشته شدند.
و وزیر صنعت معدن و تجارت گفت علی‌رغم همه فشارها و تحریم ها رشد صنعت کشور طبق گزارش بانک مرکزی از منفی 12.5% در اسفند 97 به مثبت 2.3% در دی امسال رسید است. همکارم آقای هورفر و خبرهای ورزشی.
مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با دیدار دو نماینده کشورمان برابر حریفانی از عربستان و ازبکستان وارد هفته دوم خود می شود. طبق برنامه در گروه دوم این رقابت ها تیم شهر خودرو ایران ساعت 14:30 امروز در تاشکند به مساف پاختاکور ازبکستان می رود و در گروه نخست تیم استقلال ایران ساعت 19 در ورزشگاه جابرالاحمد کویت مهمان الاهلی عربستان است. نوریفر مدیر رسانه استقلال درباره شرایط تیم برای بازی با الاهلی گفت:
فضای تیم فضای خوبی هستش، امیدوارم که یه بازی خیلی خوب در انتظار اون باشه و برنده میدون تیم استقلال باشه و ما اولین پیروزیمون رو در مرحله گروهی کسب کنیم. از وضعیت مصدومین تیم استقلال اگه بخوام بگم این هستش که مهدی قائدی همچنان پزشکان استقلال در حال تلاش هستن، وضعیتش نامشخصه، هنوز پاسخ مشخصی ما از طریق پزشکان دریافت نکردیم که آیا میتونه مهدی به بازی برسه یا نه، فعلا باید صبر کنیم.
در همین چارچوب روز سه‌شنبه پرسپولیس در دبی با شارجه امارات و سپاهان در دوحه با اسد قطر دیدار می‌کنند. کاراتکاها ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود در دومی مرحله لیگ جهانی سال 2020 در امارات پایان دادند و ذبیح الله پورشیب در دیدار پایانی وزن منهای 84 کیلوگرم با برتری مقابل دانیار یولداشف قزاقستانی تنها طلای کاروان ایران را کسب کرد. در هفته 17 لیگ برتر والیبال شهرداری ورامین با برتری 3-2 برابر کاله آمل با 38 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد و تیم رد دومی سایپای تهران در زمین سپاهان تن به باخت 3-1 داد. شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، شهداب یزد و شهرداری گنبد دیگر تیم‌های پیروز این هفته از رقابت‌ها بودند.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از غرب، شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز و زاگرس بارش برف و باران پیش‌بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با ورود سامانه بارشی در شمال غرب و به تدریج در غرب کشورمان شاهد بارش برف و باران و وزش باد هستیم. با شما شدن جریانات روی غرب دریای خزر و استان گیلان بارش باران وزش باد و کاهش نسبی دما آغاز میشه، ضمن اینکه دیگه بعد دوشنبه این سامانه علاوه بر این مناطق در دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی همدور دامنه های البرز سواحل دریای خزر و شمال شهر فعال بوده و در این مناطق شاهد بارندگی هستیم. از اواسط روز سه‌شنبه این سامانه از سمت شمال شرق کشور خارج میشه، چهارشنبه دیگه به تدریج سامانه بارشی بعدی از سمت غرب وارد کشورمون میشه و استان تهران هم افزایش ابر و احتمال داره که اواخر وقتی بارش‌های خیلی پراکنده داشته باشیم، تو بعضی ساعات بارش باران رو داریم.
امروز دوشنبه 28 بهمن 1398 هجری شمسی، 22 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و 17 فوریه 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:26 و طلوع آفتاب ساعت 6:50 بامداد است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. وقت بخیر، خدا نگهدار.